هستن.
یعنی
ما با خاکمون تقدیم شما خوب. حمله نکنید به ماها.
آها اونم مشتی بود. آقا شما اینجا امتیاز نگرفتی. به سوال آخر جواب میدین؟ رفتی؟
نه هستم. خب.
آقا یک چارک معادل چقدره؟ 1 کیلو 250 گرم، 520 گرم، 750 گرم. یه چارک
250 گرم.
کی گفته اینو؟
یه چارک
نه نیست، نیست به خدا. اشتباه گفتن بده. 1 کیلو 520 گرم، 750 گرم. بدو.
750 گرم.
750 دست قشنگرو برش بیا. آفرین. آفرین. بس میخوام خداحافظی بکنم. آقا شما 5 میلیون امتیاز گرفتی، با همین 5 میلیون امتیاز جایزه‌ام میگیری.
مرسی، ممنون.
خانم شبابی باهات صحبت میکنه. زنده باشی، مخلصیم. خدا عزیز دلی، خداحافظ. تا فردا ساعت 14 خدا نگهدار.
چوب خط
گرم میشه با خورما پزونه، دیگه حالی به آدم نمیمونه. ولی هم سر کار هم توی خونه، که ایران رادیاتور با همونه. به اون اسپلیتش، اسپلیتش پشتم گرمه. به باد خنکش، باد خنکش پشتم گرمه. دمای نرمال 24 درجه است.
همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور. به ما دلگرم باشید.
قرمز رنگش دلپذیر، گوجه ای طعمش دلپذیر، این سس گوجه فرنگیه خوب و دلپذیر. بندری داغیش دلپذیر، تندش آتیش دلپذیر، این سس گوجه فرنگیه خوب و دلپذیر. سیب زمینی شد دلپذیر، ساندویچامون دلپذیر، با سس گوجه فرنگیه خوب و دلپذیر.
دلپذیر شیر سالم به علاوه نارگیل، شیر نارگیل آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی. شیر نارگیل آلیس، خوشطعم و طبیعی. شیر نارگیل آلیس، آلیس برای خانواده.
دوستان سلام، شکر میکنیم خدایی رو که با نام او کلاممون رو آغاز میکنیم و به لطف و عنایت او امروز هم نام ما در دفتر روزگار ثبت شد و یک روز به عمر ما اضافه شد. خوشحالیم که با شما همراه هستیم و بخش دیگری از برنامه رادیو جوان رو تقدیم حضورتون میکنیم. امیدوارم تا ساعت 10 شب با ما همراه باشید.
ایران با شکوه 2800 سال تاریخ، عبور از تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان. شنوندگان عزیز رادیو جوان، من خسرو معتضد هستم، با شما صحبت می کنم در برنامه عبور از تاریخ که الان فکر کنم یه 4-5 سالی از ما مزاحم شما هستیم، ولی احساس می کنم و می شنوم و به من گفته میشه که این برنامه مورد حمایت و توجه و لطف شما عزیزان قرار گرفته. یکی از مسائلی که در کتاب تذکرت الملوک مینورسکی مورد بحث واقع شده، خیلی کتاب فوق‌العاده‌ایه، ادارات دولتی ایران رو، اداره ایالات ایران رو شرح داده کمفر و همینطور مینورسکی و همینطور سایر کسانی که اومدن. بیگلربیگی تقریبا میشه گفت بالاترین مقام ایالتی بوده، بعد والی بوده، بعد خان بوده، بعد سلطان. سلطان یعنی از نظر نظامی یعنی سروان، کاپیتان. و دولت ایران مخصوصاً برای اینکه به دولت عثمانی یک به اصطلاح تعریضی داشته باشه، چون سلطان‌های عثمانی خیلی به خودشون پوز میدادن، خیلی به مقام خودشون میبالیدن و زیر دستشون تعداد زیادی پاشا بودن. پاشا یعنی شما نگاه کن که ای ایرانی، ما یک سلطان داریم 200 تا پاشا داریم. حالا ایرانی هم اومدن حکام درجه دو مقام سلطانی داشتن، یک کسانی هم بودن وزیر املاک، مدیران و پیشکاران املاک خاصه. خب آقای کنفر بر اساس عرض شود که مطالب مختلف و اطلاعاتی که داشته، چون تو ایران سالها بوده، دکترم بوده، کشور ایران از طرف شاه عباس کبیر به 5 ناحیه یا ایالت اصلی زیر تقسیم شده، اسم میبره: فارس، جنوب ایران که همون پارسه قدیم بوده، و تا خلیج ایران، نوشته خلیج ایران، خلیج فارس ادامه داشته. 20 حوزه تقسیم میشه که بزرگترین آن حوزه هولهوش شیراز، مرکز این ایالت. دوم خراسان، مشرق ایران که تا هندوستان گسترده است، یعنی شامل افغانستان، قسمتی از افغانستان غربی هم میشده. 40 حوزه تقسیم شده بود خراسان. مرکز این ایالت مشهد است، در حوزه‌ای به همین نام و 3 حوزه دیگر هم از توابع آن است. آذربایجان، شمال غرب ایران، ماده شمالی و قسمتی از ارمنستان را شامل می شود، تا سرحد عثمانی امتداد دارد. این ایالت، ایالت آذربایجان، 55 حوزه داشته. شهر مهم تجاری آن تبریز مرکز ایالت است. غیر از حوزه‌ای که به همین نام مشهور است، 9 حوزه دیگری از توابع تبریز به شمار می روند. ایالات بعدی گیلان و مازندران در ساحل دریای خزر، تقریبا با هیرکانیه قدیم مطابقت دارند. شامل 21 حوزه می شوند. مرکز آن استراباد است که غیر از حوزه‌ای به همین نام 2 حوزه دیگر را نیز شامل می شوند. پنجم عراق عجم، مرکز ایران که شهر برجستان اصفهان پایتخت مملکت است، غیر از حوزه‌ای به همین نام 4 حوزه دیگر را در بر گرفته است. شاه 25 بیگلربیگی را به اداره نواحی مختلف مملکت منصوب کرده. همه بقیه حکام و مأمورین کشوری زیر نظر این 25 بیگلربیگی هستند، به استثنای وزرا، وزرای خاص، مدیران املاک خاصه که مستقیما زیر نظر شخص شاه انجام وظیفه میکنند. در این اوقات، یعنی زمانی که شاه سلیمان پادشاه ایران بود، اواخر قرن 17، چنان تعداد بیگلربیگیا در مملکت محدود است که بسیاری از مناطقی که روزگاری به دست بیگلربیگیا اداره میشد، امروز به خاصه تبدیل شده. کار بدی کردن، یعنی املاک خاصه، بعضی از استانها رو کردن املاک خاصه، آدمهای بی عرضه ای رو میفرستادن. اینا با اون بیگلربیگیایی که شجاع بودن، خودشون حافظ مملکت بودن، مرزبان بودن، وقتی جنگ میشد اینا خودشون قشون به اصطلاح برا میانداختن، اشایر قبایل وطن پرست ایران، مسلمان و متدین رو به کمک میخواستن، میرفتن جلوی پادشاه عثمانی، میرفتن جلوی پادشاه گورکانی هند، هر کسی به ایران حمله میکرد. خان عرض شود که میگه برای تغییر ازبکان در ترکستان که خان بزرگ داشتن، ایرانیان به حکام خود خان خطاب میکنن، میگویند شاه ایران بر بسیاری از کشورها فرمان روایی دارد. عرض شود که ازبکان برای تلافی به حکام خود لقب شاه دادن. یک خان ایرانی میکوشد حد المقدور به پیروی از سرمشق دربار شاه برای خود دم و دستگاهی ترتیب دهد. میگه عظمتی داره و مهمانی میده و صبحها و عصرها نقارچی ها و شیپورزنها مینوازن. هر شود که خان در حوزه فرمان روای خود در این حال بالاترین مرجع قضایی هم هستش. خان تقریبا شاه درجه دومه. اگر تاریخ رو به یاد داشته باشید من براتون تعریف میکردم، میدونید که در ایران شاهان زیادی بودن زمان عرض شود که ساسانیان. آن کسی که از همینا بالاتر بود و جزو خاندان ساسانی بود شاهنشاه بود. باقی رو میگفتن مثلا گیلانشاه، یعنی پادشاه گیلان، گیلانشاه، کرمانشاه یعنی کسی که فرمان روای کرمانه، آرانشاه یعنی کسی که فرمان روای قفقازه. ما از این کلمات زیاد داریم در کتابایی که استاد بزرگ خدا بیامرز آقای جواد مشکور، محمد جواد مشکور، تمام این عناوین رو در کتاب خودش به نام تاریخ ایران باستان، تاریخ ایران باستان مال مشکور، اینو با جناب پیرنیا اشتباه نکنید، با جناب مشیرالدوله پیرنیا، حسن مشیرالدوله اشتباه نکنید. هر شود که شاه سلیمان متلون المزاج بود، گاهی یک نجیب زاده کم اهمیت رو عرض شود لقب خانی بهش میداد و میفرستاد. درآمدهایی که خانداش معمولا از طریق باج و خراج و پولی که از مردم میگرفت، از کشاورزان، خرده مالکان، مالکان میگرفت تأمین میشد و او موظف بود که عده زیادی سرباز نگه داره و از اون خارباری که به دست میاد گوسفند، میوه ها، سبزی ها به دربار بفرسته. اینا بارخانه میگفتن، مثلا مربا میفرستادن، ترشی میفرستادن، گوشت میفرستادن، مواد خوراکی میفرستادن، فرش میفرستادن، پرده میفرستادن، ظرف میفرستادن، پارچه، ابریشم، پنبه، پشم، غلام، اسب، شتر، استر، باز، همه اینا رو میفرستادن. خب همه اینا رو برش نوشته بیگلربیگیا عرض شود که تقریبا والیان عالی مقام کشور بودند. فارس عرض شود که برای ایالات لرستان، خوزستان، کردستان، سیستان، در خراسان برای ایالات مشهد، هرات، خراسان، قندهار، در ناحیه ساحلی دریای خزر برای استراباد، در آذربایجان برای ایالات تبریز، ایروان، داغستان، ببینید اینا همه جزو ایران بوده عرض شود، و سراسر آذربایجان، برای قرباغ در قفقاز، برای گرجستان و شیروان، در ناحیه عراق عجب، برای ایالات کوکیلویه و همدان ما بیگلربیگی داشتیم. بعد بعض از این بیگلربیگی‌ها به اینا میگفتن والی، والی گرجستان، خوزستان، لرستان، والی داغستان رو در شمار اینها عرض شود محسوب. اینا آدم های حسابی بودن، اصیل زاده بودن و عرض شود که بیگلربیگی‌ها بس کسانی بودند که همتراز والی بودند. سلطان ها تقریبا فرماندار بودند، فرماندار نظامی. ایرانی ها از فرد تحقیری که به عثمانی ها روا می دارن حکام درجه دوم خود را سلطان می نامند، ولی این هم تشکیلات داشته. این سفرنامه نویسان که اومدن سیاهان نوشتن این سلطان ها خیلی قدرت داشتن و بسیاری از شهرها زیر نظر اینا بوده. وزرا پیشکاران املاک خالصه بودند که این املاک خالصه اشتباهی بود، یعنی زیر نظر اصفهان اداره میشد، نتونستن جلوی محمود افغانو بگیرن. خب تمام این نکات رو گفتیم درباره مردم. حتی نوشته ما راهداری داشتیم، ژاندارمری ما داشتیم، می اومدن و این راهدارا اینا لباس نظامی تنشون نمی کردن، شاید یه نشان عرض شود که رو سینه‌شون بود و اغلب اینا غیر نظامی بودن، ایلات و عشایر بودن و اینها می اومدن و راهداری می کردن. این بود که مملکت تمام نقاطش امنیت برقرار بود. اگر یه دزدی می شد فرماندار می خواستن، حاکم می خواستن، داروغه رو می خواستن، اونا رو گفتن پول این کسی که اموالش رو دزدیدن بده برو پیدا کن، برو رازن پیدا کن. اینطور ننشین سر جای خودت، بنابراین همیشه مملکت امنیت بود. خب باقی این مشاغل درباری و اداری و شیوه زندگی مردم ایران در زمان صفویه، بخصوص دوران شاه سلیمان، در برنامه بعدی برای شما عزیزان خواهم گفت. خدا نگهدار شما با
عبور از تاریخ. ایران با شکوه 2800 سال تاریخ، سرگذشت ایران ما به روایت خسرو معتضد.
بسم الله الرحمن الرحیم.
لازم نیست که خودت بری اون جلو، تماس بگیری، خرابی پیداش می‌کنی.
چطور ما توانستیم با اون شرایط که هیچ امکاناتی نداشت، در همه زمینه‌ها مورد تحریم بود، توی فشار و تنگنای اقتصادی بودیم، چطور تونستیم با داشته‌های موجود حد اکثر استفاده رو و بهره رو ببریم؟
ما یک مسئولیتی پذیرفتیم، ما نمیتونیم به جاهای دیگه دلخوش بکنیم بگیم خب این همچی شده این همچی شده. هیچگاه تکلیف از ما ثابت نمیشه.
گه رز شیران این سرزمین، به جان زنده کردند اینان زمین. اینان زمین چو بگذشتی از خاک مردان پاک، بسی یاد کن از شهیدان خاک.
شکوه حماسه.
تلاش های ایران برای ساخت موشک های بالستیک با برد زیاد و توپخانه های با برد بالا پس از پایان جنگ 8 ساله بیشتر و بیشتر شد. کشور ما که در طول 8 سال جنگ تحمیلی تأثیر موشک‌های بالستیک و فناوری موشکی و راهبرد دفاعی رو به خوبی درک کرده بود، بعد از جنگ به سمت برنامه دفاعی موشکی نامحدود روی آورد.
با وجود این که ما حدود 40 سال هست بخش نظامی کشورمون تحت تحریم امریکا و برخی از کشورهای دیگه هست، اما ما در یک روند پیشرونده و پیشرفته توانستیم به سطح برتری از قابلیت‌های صنعت دفاعی برسیم.
برنامه‌ای که برای اجرای اون از همه دانشمندان و نخبگان مهندسی و نظامی کمک گرفت تا تونست به نقطه اوج امروزی برسه.
ما در واقع باید برای همه تهدیدات احتمالی، ما میگیم تهدیدات احتمالی یعنی تهدید بالفعلی نداریم، اما برای تهدیدات احتمالی اگر قابلیت‌های دفاعی متناسبش رو ما نهادینه بکنیم و سامانه‌هاش رو در اختیار نیروی مسلح که نیروی انسانی اصل و اساس قدرت دفاعی ماست. این نیروی انسانی که محور قدرت دفاعی ماست و بسیج مردمی که میلیون ها از ملت ایران در واقع پیوسته هستند و آمیخته هستند با نیروهای مسلح در شبکه مردمی بسیج، اینا نیاز به تجهیزات و تسلیحات دارن. این تجهیزات و تسلیحات هرچه پیشرفته تر باشه و هرچه متناسب با تهدیدات احتمالی قابلیت دفاعی داشته باشه، چون استراتژی ما و دکترین ما دکترین دفاعی است، ما برای تهاجم به هیچ کشوری اسلحه و مهمات و نیروی انسانی در واقع نظامیمون تدارک دیده نمیشه، بلکه برای دفاع هستش. منتها دفاع در داخل محدوده سرزمینی جمهوری اسلامی ایران و از وطن اسلامی خودمون، اما اگر از خارج از مرزها هم تهدیدی متوجه داخل کشور بشه، از هر نقطه‌ای که خارج از مرز باشه، باید قابلیت نیروهای مسلح ما بگونی باشه که در همون نقطه بتونه پاسخ تهدید رو بده. لذا این صنعت هوایی باید بتونه اولا در حوزه پدافند هوایی ما قابلیت این رو داشته باشیم که متناسب با دستیابی که برخی از کشورها پیدا میکنن به تسلیحات هوایی و جنگنده هایی که از طریق هوا میتونه فضای کشور ما و امنیت کشور ما رو تهدید بکنه پاسخ بدن و او رو بازدارندگی ایجاد کنن، به این معنی که او قدرت ورود به حریم امن جمهوری اسلامی ایران رو پیدا نکنه. به این خاطر پدافند جز اولویت های ما هست.
یکی از مهمترین اقدامات تهران مقدم رو باید در مهندسی معکوس و خلق روشی برای دستیابی به طرح اولیه ساخت موشک دونست. به عنوان نمونه از این روش میشه از موشک هدایت شونده ضد تانک طوفان نام برد. موشکی که با کمک مهندسی معکوس روی یک موشک امریکایی به بهره برداری رسید. در حال حاضر کلاهک انفجاری موشک 3.6 کیلوگرم جرم داره و از نوع کلاهک های ضد تانک شدیدن انفجاری به حساب میاد. طوفان قادر تا حدود 550 میلیمتر به درون زره فولادی نفوذ کنه. به علاوه بردش هم 3850 متر و نهایت سرعتش هم 310 متر بر ثانیه است.
در حوزه پدافند خوشبختانه ما هم در برد متوسط، هم در ارتفاع بالا، هم ارتفاع پست و هم در بردهای بالا و بردهای متوسط توانستیم به سامانهای پدافندی بسیار پیشرفته‌ای دسترسی پیدا بکنیم، به گونه ای که شما می‌بینید در همین چند سال اخیر کریدور هوایی که استفاده میشه برای هواپیماهای مسافربری کشورهای مختلف دنیا یکی از کریدورهای امن و اصلی ترین کریدور در این منطقه آسمان ایران هست، به دلیل این قدرت پدافندی که در اختیار در واقع نیروهای مسلح هستش. حالا من دیگه به جزئیات الان فرصت نیست بپردازم، از سامانهای پدافند هوایی مرساد و موشک شلمچه یا میثاق، اینها سامانهایی است که در گذشته رونمایی شده و عملیاتی شده، الان در اختیار نیروهای مسلح است. یا رادارهای مراقبتی که در ما در تحت عنوان مطلع الفجر داریم و خوشبختانه جدیدترین در واقع سامانهایی که الان در حال ساخت داریم که انشالله در آینده به بهره برداری خواهد رسید، سامانه راداری پدافندی در واقع بسیار پیشرفته‌ای هست که چند کشور اندک دنیا فقط این نوع سامان ها از نظر تولید ممکنه برن بخرن اونو خرید بکنن، اما از نظر تولید چند کشور بیشتر دنیا به این سامان ها از نظر تولید و طراحی نتونستن دسترسی پیدا کنن.
همه جای این خاک هنوز بوی جبهه ها را می‌دهد، هنوز می‌شود شهد شهادت را بویی، و از سرچشمه عشق مردان همیشه مرد این دیار نوشید. اینجا ایران است، اینجا سرزمین مردان مردی است که با دست‌های خالی، گاه با پیشبندی چرمین و گاه با تبر، سینه به سینه دشمن دون ایستادند. اینجا ایران است.
نرمال 24 درجه است.
همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور. به ما دلگرم باشید.
دارایی واقعی شما حال خوب شماست. میتونید داراییتون رو با داناییتون تضمین کنید و در آرامش و آسایش زندگی کنید. حال خوب دارایی شما با صندوق امانات بانک پارسیان. پارسیان، بانک ایرانیان.
قرمز رنگش دلپذیر، گوجه ای طعمش دلپذیر، این سس گوجه فرنگی خوب و دلپذیر، بندری داغیش دلپذیر، تندش آتیش دلپذیر، این سس گوجه فرنگی خوب و دلپذیر، سیب زمینی شد دلپذیر، ساندویچامون دلپذیر، با سس گوجه فرنگی خوب و دلپذیر.
دلپذیر.
این خانواده است که کمک میکنه راه رفتن یاد بگیریم و حرف زدن. و این خانواده است که دیکته شبمونو میگه و غلطامونو میگیره. این خانواده است که حواسش به رشد ما و دوستای کوچه و خیابونمونه. این خانواده است که پشتمونه تا بتونیم یه جای نبگیم و همیشه درست انتخاب کنیم. راستش اصلا تا وقتی که زنده ایم این خانواده است که مهمترین حامی ماست و کمکمون میکنه تا درست زندگی کنیم. خانواده